درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم در باب در واقع پیدایش علم فیزیک که منجر شده است به سلاح‌های اتمی صحبت میکنیم. امشب هم مطلب رو پی میگیریم. قریب 10 ماه هست که ما این 1100 تا 1200 بیت داستان در واقع تراژدی رستم و سهراب رو یک بیت در این نسخه‌های مختلف ردزنی میکنیم. بعض این ابیات رو من خیلی شرمسارم که خدمت شما عرض کنم، این مصححان شاهنامه معنیش رو در نیافتن متاسفانه، بنابراین خیلی مغلوط به چاپ رساندن. یک بیت آن، این بیت است خدمتتون عرض میکنم، حالا شما هم میتونید دربارش فکر بکنید، فردا معنیش رو خدمتتون عرض میکنم. سخن زیندرازی چه باید کشید، که هست البته اصلش هست سخن بین درازی چه باید کشید، هنر برتر از گوهر آمد پدید. چون معنی این معلوم نشده بود، به واسطه اینکه هم مفهوم هنر تغییر کرده هم گوهر، این است که متاسفانه عرض کنم که به طور بسیار بسیار مغلوط آوردن. و بهترین ضبطی که دارن سخن زیندرازی، که این بسیار غلط هست، سخن بین درازی که مخفف به این هست، مثل کین که کاین می نویسیم مخفف کین، و این از این کار هاست. خلاصه کار ما این روزها در این 10 ماه گذشته و سعی مخلص بر این هست که یک رستم و سهرابی به وجهی که بنده گمان میکنم صحیح هست در این از این 4 نسخه انتقادی و نسخه های دیگر که نسخه های قدیم هستن، نسخه توپقاپو هست، نسخه لندن هست، نسخه لیدن هست، نسخه های دیگر عرض کنم که لنینگراد، اینها اون چی من گمان صحت میبرم به اینها و در متن داستان میگنجد به زبان فردوسی نزدیکتر هست، این رو انتخاب بکنیم با شرح و توضیحات معانی لغات و اینها، و بتوانیم ضمن ضبط این داستان واقعا بسیار بسیار تراژیک و غم انگیز کتابش رو هم باش منتشر بکنیم. این است که کار ما فعلا مربوط هست به این. و این شاهنامه فردوسی عرض کنم که کتاب نیست در واقع، که ما فکر کنیم این هم یک کتابی است میذاریم در قفسه کتابخانه، حالا کنارش هم نظامی میگذاریم و اسدی میگذاریم و نمیدونم انوری میگذاریم. اونا همه بزرگ هستن، شاعرای خیلی خوب هستن، بهترین شاعرای ایران، بهترین شاعرای جهان فکر کنم تعدادش در ایران باشه. اگه ما 10 شاعر بزرگ در جهان، حتما 3 تا 4 تا در ایران هستن. اما داستان شاهنامه و فردوسی مطلب دیگری است برای ما، قصه دیگری است، یک هنر دیگری است که قابل قیاس با هیچ کدام این داستان نیست. هیچ کدام از این کتاب‌ها ما رو معتقد به حس نژادگی نمی‌کنند. حالا من ایمان رو به کار نمی‌برم، چون عرض کردم ایمان چیز خطرناکی است. شاهنامه تنها کتابی است که ما را معتقد می‌کند به شجاعت، معتقد می‌کند به راستی، معتقد می‌کند به در واقع حس اطمینان به خود، معتقد می‌کند به عزم کنند که دلاوری. و اینها قضایایی است که پیامدهاش هست به لحاظ اخلاقی. حالا جنبه های هنری کتاب هم چه وجه هست، در واقع پادزهر در مقابل اون که ما را رنج می دهد امروز در ایران و دیروز رنج می داده است از دست بیگانگان، همین در واقع تئوری فردوسی نسبت به ایران و اخلاق و نسبت به انسان و اینهاست. و گمان من این هست که بزرگترین کار سیاسی این نیست که ما حالا شعار بدهیم این آخوند این خوب است، اون آخوند بد است، این آخوند دزد است، اون آخوند خندان است. اینها در واقع با شاخ و برگ ها بازی کردن هست. این هم یک نوع فریب ناخواسته است که ما خود به اون دوچار میکنیم، که حالا روزها را بیفتیم این سو و اون سو صحبت کنیم احمدی نژاد این رو گفت، اینها نیست. ما ابتدا بایستی در کن ذهن رو پاک بکنیم از قضایا، یک خودشناسی کامل انجام بدهیم و بعد از خودشناسی و در واقع دریافت معرفت نیک و بد، که اینا همه به گمان من عرض کنم که محل شاهنامه فردوسی است، بعد از خودشناسی و حل شدن موضوع هویت ملی، این کار اساسی اصلی اینجاست، از اینجاست که آغاز شده. چون فردوسی و شاهنامه در واقع ضمن این که داستانها بسیار قدیم بوده و عرض میکنم که دست فردوسی رسیده است و این مرد هنرمند توانسته است این داستانهای مرده رو که خودش میفرماید فسانه کهن بود و منصور بود، تبایع ز پیوند او دور بود، رو در واقع پرتو نبوغ خود قرار داده و اونها رو زنده کرده. در واقع اتفاقا این واژه زنده ساختن رو چندین بار به کار برده. از اون نامداران و گردن کشان که دادم یکا یک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. چو عیسی من اون مردگان را تمام، سراسر همه زنده کردم به نام. و این داستان زنده کردن رو در واقع همه جا به کار برده. و چه چیزی رو زنده می کند؟ در واقع فضیلت ها و دلاوری هاست. و این که مهمترین موضوعی که باید بروش دست گذاشت، قضیه شخصیت ایرانی و غرور، غرور ماست، غرور ما از بین رفته. و این رژیم های استبدادی یکی پس از دیگری که می آمارن، هر مستبدی در هر جایی که برو ظهور بکنن، ابتدای کار بایستی که آدم ها رو تحقیر بکند، اونها رو از شخصیت خالی بکند تا بتواند کارهاش رو انجام بده. این انگلیسی ها رو ملاحظه فرمایید، شما به این آفریقایی ها برخورد کردی، میگه اسم چیه؟ میگه که go there, be here. be here که اسمیست که اینجا باش. نام های اینها رو مسخره اینجور گذاشتن که اینها رو به شخصیت بکنن. زبان هاشون از اینها گرفتن، نصف آفریقا انگلیسی و نصف فارسی، نصف فرانسه، نصف انگلیسی. و این یک تحقیری بوده در حق اینها. این اسلام عزیز که آمده در این عربستان، عرض کردم مردمان گردن کشی بودن، گردن فراز دلاور بودن این عرب ها. بسیار فضیلت داشتن، به حدی که اگر عربی در بیابان بود، این چراغ خیمش رو آتشش خاموش نمی کرد. اینها در تمام نسخه ها ضبط هست که اگر بیابان گردی یک کسی گم شده، بداند که اینجا یک کسی هست و از او پذیرایی می کردن. مهمان نوازی جز لاینفک عرض میکنم سنت اینها بود. اینها رو به صورت جانوران خونخاری در آوردین. عرض کنم که خاتم النبیین ابتدا آمد غرور اینها رو خورد کرد. حالا من میومدم اینجا، بسیاری از وقتا بعضی نکات رو من ذهن رانندگی 5 6 دقیقه اینجا به ذهنم میرسه، خدمت شما میگم، بعد به برنامه مربوط نیست. ما ببینید فهوای زبان ذهن انسان رو شکل میده، یا ذهن رو تحقیر میکنه یا ذهن رو برمیکشه. و این عرض کنم که ذهنیت شخصیت ما رو میسازد و رفتارهای ما رو ذهنیت ماست که تعیین میکنه. به عنوان مثال شما وقتی میخواهید بگویید درود، به کسی بگویید درود، فهوای درود اولا که شما نمیتونید خم بشوید و بگید درود، معذر نیستین، این چیزی سر سینه بالا درود. و فهواش گویای این هست که این که به اون میگوید درود یک شخصیت مستقلی است که یک صراحتی در بیان داره و نه جستجوگر طمع هست، نه میترسه، نه چیزی میخواد. درود این فهوای زبان کلمه هست، اما سلام علیکم در واقع هم درش تسلیم هست، هم درش حقارت هست، هم درش سستی هست، هم درش نرمش هست. و این عرض کنم که اسلام، شارع اسلام ابتدا خواست از شخصیت اینها رو خرد بکنه، اینها رو تحقیر بکنه، اینها رو جاهلی گفته. یعنی شما از قدیم جاهل بودید، حالا که چنین نبود، خود اینها پروردگان جاهلی هستن. و این داستان مرتبه تو گفتم، بعد نماز رو طراحی کرده برای تحقیر شخصیت آدم ها، هی زانو بزند و هی به سرش به خاک بساید و بعد کاراش انجام داده، بعد طمع اینها رو برانگیخته، بعد دیوار کشیده بین این عرض کنم خودی ها و غیر خودی ها، و این خودی ها هستن که باید حمله کنن غیر خودی ها رو از بین ببرن، اموالشون رو بگیرن بخورن و اینها. بنابراین تحقیر، همین رژیم محترم جمهوری اسلامی کاری که با ما کرده، ما رو تحقیر کرده متاسفانه. این شلاق زدن در خیابان، تجاوز به دختران و پسران و عرض میکنم خارنگاشتن فرهنگ باستان، این همه تحقیر ما مردم هست. با جر اسقال آدم ها رو به دار کشیدن توهین به آدم هاست و توهین به خانواده هاست. هر کاری که کرده باشه اون شخصی که دارن دار میکشن، اگه قاتل هزار نفر هم باشه، اون رو نباید با جر اسقال به دار کشید. یک مراسم و مناسکی داشته بابا، کشتن یک نفر کار آسانی نبوده. در ایران قدیم یک کسی رو میخواستن اعدام کنن، پادشاه بسی حضور پیدا میکرد. یعنی بسیار بسیار مهم بوده است جان یک نفر رو گرفتن، کار آسانی نبوده. در بعضی از همین کشورهایی که عرض کنم که بخش سوریه و اینها، در یک دوره ابن بطوطه به ما میگوید، بعضی میگن بطوطه، باری که وقتی میخوان یک نفر رو اعدام بکنن، میبرنش حدود 3 کیلومتری 4 کیلومتری شهر، مثلا اونجا میدان اعدام اونجاست، بعد نگه میدارن. یک سواری به تاخت میاد، میره بر خدمت پادشاه، اونجا سعی میکند فرمان پادشاه رو برای اعدام بگیره. شاه میگوید اعدامش کنید. به تاخ میاد، به میدان اعدام میگوید که شاه رو به اعدام کنیم. دوباره برمیگرد، سه بار باعث میرفت و میامد که پادشاه وقت بگوید اعدام کنید. اینا همه زشتی کشتن انسان ها بوده و احترام به انسان بوده که این آسانی نبوده است که شما 50 نفر بیان سر میدون با جر اسکال که زباله بلند میکنن و آهن بلند میکنن انسان رو باش به دار بکشن. این همه تحقیر ما مردم هست. کشتن جوانها در زندانها به وجهی که اینا هستن و رفتار اینها با مردم، با جوانان مملکت که به گونه دیگر میاندیشیدن، تحقیر هست. حالا یک دوستی گفته است، این مشیری یک روزی گفته است که اگر من بچه من رو ببرن ریپ بکنن نمیدونم بیان دب خانه، من اصل داشتشون که حالا چم میگم میکشم. اگر من یک دختری داشته باشم، به وجهی که اینا میگوین یه داستان درست باشه که ببرن به خاطر عقیدش به او تجاوز بکنن و بعد او رو بکشن و بعد فردی آخوند منحوسی با یک مردکی یه حیوان اسلامی رو دم در بزن و میگه آقا این دختر شما رو این ریپ کرده و کشتیم پول فشن، حتما که اصله دست من باشه، همشون همونجا میکشن. این روشنفکری با پوفیوزی یه مرزی داره. همه چیز قابل تحمل هست جز غیر قابل تحمل. دموکراسی نمیگه همه چیز رو تحمل کن، دموکراسی میگه قابل تحمل رو تحمل کن. آقا یه کسی عقیده غیر از تو داره، کنی قابل تحمل هست، ولی بردن بچه های مردم، کشتن و ریپ کردن، دم خانه آمدن و پول فشن تقاضا کردن، این که قابل تحمل نیست که به روشن فکری مربوط نیست داستان. که صدای من داره منعکس میشه وارتان جانی جان، این داستان تحقیر یک چاره ای دارد. ما که داره حزب نیستیم که حالا اندیشه‌هامون رو هم بریزیم رفته رفته مقاصد سیاسیمون رو به طریق حزب بریزیم. حزب ما ایرانی بودن ماست، حزب ما تخت جمشیده، حزب ما خاک ایران زمین هست، حزب ما نامهای ماست. بر اثر برکات این کتاب نامهای ایرانی فراموش نشد. بسیار مهم است اسم بچه ایرانی کوروش هست و بیژن هست و گیو هست و رستم هست و نمیدونم توس هست و فریبرز هست و فریدون هست. اینا مهمه، اینا برای ما شخصیت میاره، هویت میاره. باری این داستان تحقیر، عرض کنم که استالین هم همین کار میکرد، روسها رو تحقیر میکرد و در دورهای مختلف استبدادی این داستان تحقیر ادامه داشته. کشتن الیت های ما در روزگاران گذشته تحقیر مردم هست. وقتی شما یک الیت، یک شخصیت برجسته ای را از مملکت به نادامی گیری میکشید، دارید جامعه را دارید تحقیر میکنید. 600 سال این، عرض کنم، دزدان اون سو ما مردم رو تحقیر کردن، بردگان میشمردن، موالی و دسترنج ما رو میخوردن و ما توهین هم میکردن. از ایرانی زن میگرفتن، به ایرانی زن نمیدادن، میگفتن، عرض کنم که مجوس. امروز هم همون داستان ادامه داره. ما تا نتوانیم حس شخصیت بکنیم و حس نژادگی یعنی اصالت بکنیم، چه کار سیاسی میخوایم انجام بدیم؟ باری اون چه من یافتم در زندگیم خدمت شما عرض میکنم، این مراتب مربوط به این کتاب هست. این کتاب ما، کتاب شاهنامه فردوسی که سجل احوال ماست و برگه اصالت ماست و به لحاظ هنری خوشبختانه در مراتب بسیار بالایی قرار دارد، به وجهی که می توانیم بگوییم که اگر یک اثر بزرگ بخوان از اگر دو اثر بزرگ بخوان از مشرق زمین انتخاب بکنن، حتما یکیش اول شاهنامه فردوسی است و ما اثر جهانی همپای فردوسی نداریم. ملت های دیگر هم من سراغ ندارم که تا این حد باشه. این در واقع محتوی و درکه که بایستی شناخت داشت، بایستی درک داشت. برای شناخت بایستی نزدیک شد. ما یک مرتبه این شاهنامه رو دست بگیریم بدون سابقه قبلی، در مقابل این عظمت میمانیم، نمیدانیم از کجا شروع کنیم، مطلبش ممکن نتوانیم بخوانیم، مفاهیمش رو در نیابیم. و اگر شناخت نباشد، اون لذت هنری لازم که انسان از خواندن یک اثر بزرگ هنری مثل شاهنامه بگیره به دست نمیاد. یک وقتی عرض کنم ناسی ها این آثار پیکاسو و عرصبت که همه هنرمندان اروپا رو غیره رو از رامبراند بگیرید تا اصل جره هرچه بود، خلاصه اینا روزیده بودن، گرفته بودن، کردن توی معدن خیلی خیلی عمیق، معدن نمک بود، در آهنی هم داشت اینا. این عرض کنم که پتن، جنرال جورج پتن، فرمانده لشکر سوم رسیده بود اونجا، اومدن گفتن جنرال این در باز نمیشه، آهنی گفت خب یه دینامیت بزنیم به دیوار، کاری نداره، باز کردن بعد رفت نگاه کرد گفت اینا چیه جمع کردن، آشغالا چیه اینا، کار ماتیس و مونه و گفت اینا که تو این گاراژ زیلا میفروشن من نمیخرم اینا. خب نمیفهمید، اون مرد جنگ رو میفهمید، جنگ رو میفهمید، همه قصه های جنگ جهان رو میدونست، از اسکندر بگیرید و قبلش رو عرض کنم بعدش رو اینها میدونید. بنابراین برای که ما بتوانیم دریابیم اون لذت هنری خاص رو که مربوط به هنر ادبیات هست، باید آشنا باشیم با کتاب، بعد مطالبش رفته رفته در ما جان میگیرد و این کتاب بایستی جزء لاینفک سنت روشنفکری مملکت ما بشود، کما این که ایلیاد هومر جزء لاینفک سنت روشنفکری مغرب زمین هست، از آلمانی بگیرید تا انگلیسی تا آمریکایی و کانادایی، اینا اساس ذهنیت ادبیشون ابتدا از ایلیاد شروع میشه و این کتاب تدریس نمیشده در مملکت ما. نهایتاً در روزگار گذشته، استبداد گذشته، به عنوان سند مشروعیت پادشاهی چاپ میکردن و نمیدونم از اینجور کارها، در حالی که بایستی کتاب تدریس میشد، کتاب بایستی تدریس میشد، ما به این لجنزار من مطمئنم نمیفتن، چون شما هرچه پیش میدوید در شاهنامه فردوسی از خشونت، آدم کشی و تعصب فاصله میگیرید. بنابراین هیچ ذهنیت دینی ما نمیشناسیم که شاهنامه در منزلش باشه. عرض کردم خدمت شما اگه شما در منزل یه آخوند شاهنامه پیدا کردیم همه حرفان پس میگیره، به عنوان حرفای باطل میسر نیست. و روزی برسد 4000 سال دیگه، 5000 سال دیگه که آدم ها همه بیدار بشن و این کتاب های آسمانی مایه مسخره مجالس بشود، هنوز کتاب مستطاب ما شاهنامه فردوسی در حال اوجگیری و گسترش خواهد بود. من این رو مثل روز میتوانم ببینم. به جهت ارزش هایی که در اوست، باری این هست که این داستان شاهنامه خوندن و جمع شدن در یک جای اینها، این بسیار متفاوت هست با این داستان هایی که برای مولانا و این دکان های حافظ شناسی و اینها انگیزه های دیگری دارن، اونها هم خوب است، من اونها هم نفی نمی کنم، اما عرض کردم که شاهنامه به مثابه تخت جمشید هست، بقیه آثار مثل مساجد هست، حداقل یک حالت تسلیمی درش هست، حداقل یک چیز، حداقل قضیه یک حالت بیگانه‌ای در این مساجد ما می‌بینیم، اونجا باید تسلیم بشه، اونجا حس بدهکاری می‌کنیم در این مساجد، حس فرومایگی هم می‌کنیم، چون یه چیزی بوده که از ما نبوده، هر آینه تحمیلی وارداتیست. اجازه فرمایید که یک موسیقی به انتخاب وارتان گرامی بشنویم، برمیام خدمت شما و مطلب رو پی میگیریم، مطلب مربوط به ساختن سلاح‌های اتمی که نخستین بار در لوس آلاموس شده است و اخیراً دیدم یک کسی داشته است که اسرار از کنن که لوس آلاموس رو تا اونجا که بمب اتمی است بفروشد به ونزوئلا، که البته اونا نماینده ونزوئلا نبودن، ماموران FBI بودن. برمیگردیم خدمت شما.